قیمت گذاریشو با بیت کوین انجام میده. به طور عمومی ها، خاص رو کاری نداری که بله تو مثلا فلان جا قیمت گذاری کرده بر مبنای بیت کوین، اینجوری نیستش. تقریبا من خودم هیچ جای معتبری ندیدم که قیمت گذاری کالا بر مبنای بیت کوین کرده باشه، مگر خود تجهیزاتی که مرتبط با بیت کوین هستش. یعنی با دلار قیمت گذاری میکنن، پرداختش رو میگه باشه با بیت کوین پرداخت کن، ولی قیمت گذاری انجام نمیدن. و بحث حفظ ارزششه، ارزی که از زیر 1000 تومان رسید به 10000، زیر 1000 دلار رسید به 10000 دلار، بعدش رفت 18000 دلار، بعد اومد 3000 دلار، هیچ وقت وسیله حفظ ارزش مخصوصا تو سطح بین المللی نمیشه. پس کارکردهای پول ما واقعا نداریم توی رمز ارزها، اما هدف اصلی از این رمز ارزها پول بوده و داره به این سمت میره، به این سمت داره حرکت میکنه که ما یه سری ویژگی های توی این رمز ارزها تو طراحیش ببینیم که این تبدیل به پول بشه. در واقع آرمان فعالان این اکوسیستم اینه که یه روزی تبدیل به پول بشه، و آرمان دیگه شون اینه که یه روزی برسه هر کسی و هر فردی، هر بیزینسی بتونه برای خودش پول تولید بکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. یک آیتم بشنویم و برگردیم.
40 ستون.
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون. ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. یه سری باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000-10,35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با اون چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
جناب آقای دکتر نواپور، بفرمایید که از نظر قانونی رمز ارزها با چه مسائلی مواجه هستن و چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه؟
در رابطه با مسائل قانونی رمز ارزها، هم کشور ما هم دنیا چالش‌های بسیار زیادی داشت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود یک پدیده کاملا نوظهور بود و کاملا اقتصادی و اثرگذار، و مهمترینش اینه که داره در واقع سری نهادهای در واقع جوندار مرکزی رو میخواد به نوعی دور بزنه، مثل بانکهای مرکزی، مثل مراکز ثبت رو میخواد حذف بکنه. حالا دور که بزنیم، میخواد حذف بکنه برای کاراتر شدن عملیات خودش. خب این خیلی چالش برانگیز بود. یعنی دولت‌ها برگشت گفتن خب یه تکنولوژی میخواد ما رو حذف بکنه، ما در واقع نمیذاریم که این اتفاق بیفته. این چالشی بود که افتاد، اما با گذر زمان و دیدن مزیت‌های این تکنولوژی، دولت‌ها اومدن رویکردشون رو عوض کردن، گفتن که خب این تکنولوژی سری مزیت‌ها داره، ما ازش استفاده کنیم و حمایت بکنیم، و یه سری در واقع چالش‌ها ایجاد می‌کنه برای کشور و اقتصاد کشور، مخصوصا وقتی اگر بزرگ بشه. اونو ما بیایم رگوله بکنیم، محدود بکنیم، که کشورهای دنیا به این سمت رفتن. یعنی حتی ما قوانین مالیاتی براش وضع کردن، گفتن چه اشکال داره، خب یه تکنولوژی مزیت‌هایی داره، ما هم ازش مالیات میگیریم با توجه به تعریفایی که داشتن. حالا بحث کالا بود، مالیات مختلف وضع کردن، براش نمیخوایم واردش بشیم. مدن کم کم رگوله کردن، یعنی از اون موضع اولی که گفتن نه این غیر قانونی، کسی حق نداره ازش استفاده بکنه، برگشتن یه مقدار بازتر، مخصوصا کشورهای در واقع توسعه یافته تر و پیش رو تو امر تکنولوژی مخصوصا، اومدن اینو باز کردن، رگوله کردن، یه سری نهادهای تعریف کردن، بهش مجوز دادن، گفتن آره باشه خرید و فروش می‌خوایم بکنیم از طریق نهادهایی که ما معرفی می‌کنیم انجام بدید، خرید و فروش می‌کنید، ایب نداره مالیاتش رو به ما بدید. اومدن کم کم باش کنار اومدن، و بانک‌های مرکزی خودشون گفتن خب ما هم مثلا می‌خوایم دیجیتال کارنسی منتشر بکنیم. پس این روندش بود، یعنی از ممنوعیت کامل تا در واقع سازگاری. سازگاری تقریبا کامل. یه سری محدودیت ها بود و یه سری ابزارهایی تو این دولت ها طراحی کردن برای جلوگیری از تخلف، یعنی یه جوری مانیتور بکنن شبکه رو، اگر کسی میخواد به قول شما فرار مالیاتی بکنه، اگر کسی میخواد پولشویی بکنه، اینو بتونن روی شبکه مانیتور بکنن و در واقع بتونن جلوشو بگیرن. توی ایران هم که حالا بیشتر برای ما اهمیت داره همین سیر بودش، یعنی در ابتدا ممنوعیت قانونی حالا زمینی بود نه رسمی، ممنوعیت قانونی شفاهی بود که ماینینگ نمیتونه صورت بگیره، خرید و فروش بیت کوین نمیتونه صورت بگیره و صرافی‌های داخلی که وجود داشتن توی کشور رو فیلتر کردن. اما با گذر زمان که مزیت‌های مسئله مشخص شد و دولت فهمید که چجوری میتونه با چالشاش کنار بیاد، اومدش یه سری دستورالعمل‌ها، بیانیه‌ها مطرح کرد، از جمله بانک مرکزی مطرح کرد، وزارت صنعت معدن تجارت مطرح کرد که اینو رگوله کردش. یه دستورالعملی هست، مجوز داره، در واقع با این شرایط هر کسی میتونه بره مجوز بگیره، کاملا قانونیه. منتها خب اگه کسی بخواد غیر قانونی کار بکنه تبعات بسیار زیادی داره. این به نظر مسئله‌ای که شنوندگان باید حتما آگاهی پیدا کنن. اگر در واقع ماینینگ شروع کردید، میخواید شروع بکنید، کسی بهتون پیشنهاد داده که این کارو انجام بدید، بدونید که مجوزش در وزارت صمت وجود داره و حتما باید برید این مجوز رو اخذ بکنید. اگر این کارو نکنید تخلف قانونی و تبعات قانونی خیلی سنگینی داره.
یعنی الان متولی رمز ارزها وزارت صمت هست،
وزارت
بانک مرکزی
صمت فقط ماینینگه. چون میدونید ما دو تا مسئله داریم توی رمز ارز، دونه ماینینگ داریم که حالا به نوعی تولید کننده اون پول هستش و بحث خرید و فروش خود رمز ارز رو داریم. خرید و فروش خود رمز ارز رو بانک مرکزی اومده یه سری دستورالعمل داد و در واقع چارچوب های معین کرده، ولی بحث ماینینگ و چون یه مقدار شبیه در واقع کارهای تولیدی و بحث مرتبط ارتباط مستقیم داره با برق، اومده وزارت صمت دستور عملش رو رگوله کرده. الان دستور عملش رو از در واقع اینترنت شنوندگان میتونن دانلود کنن، مطالعه کنن و در صورتی که متقاضی بودن برن مجوز رو بگیرن. اما بحث خرید و فروشش دیگه میره تو بحث بانک مرکزی و سازمان بورس، یعنی به خاطر بازار ثانویه که داره میره ذیل بازار در واقع سرمایه و در واقع اثرات اقتصادی هم که داره میره ذیل بانک مرکزی قرار میگیره. بانک مرکزی هم در واقع هم دستور عمل داده هم بیانیه داده که یه مقدار باید محتاطانه عمل کرد، مخصوصا حالا اگر کسی میخواد شرکتی این کارو بکنه، نهادی این کارو بکنه. یه سری محدودیت هایی هست، حالا چون با توجه به اینکه وقت کمه من دونه دونه محدودیت ها رو نمیگم، اما ارجاع میدم که حتما میده سایت بانک مرکزی این بیانیه و دستورالعمل رو مطالعه بکنید. البته الان صرافی های در واقع 4-5 صرافی حالا فعال داریم تو این حوزه که داره تو ایران کار میکنن، میشه ازش در واقع خرید و فروش کرد. فعلا اتفاقی نیفتاده برای کسایی که دارن از این بسترها خرید و فروش میکنن، نه برای کسب و کار اتفاقی افتاده نه برای افرادی که خرید و فروش میکنن. احراز هویت انجام میشه، در واقع حتی با پلیس فتا اون کسب و کارا در ارتباط هستن که تخلفی صورت نگیره. اما من توصیه در واقع مشخصم این هستش که کسی اگه میخواد خرید و فروش بکنه حتما دستورالعمل بانک مرکزی رو بخونه و گهگو هم چک بکنه توی رسانه ها، توی سایت بانک مرکزی که دستورالعمل جدید اومده یا نه. چرا؟ چون پدید جدید و ممکنه دستورالعمل ها تغییر بکنه.
خب این مگه رمز ارزها فراتر از مرزهای یک کشور نیست؟
بله بله.
و خب اگر کسی بخواد از داخل کشور خرید و فروش بکنه با کشورهای دیگه، باز هم بانک مرکزی چه جوری اینجا یعنی نظارت میکنه؟
ببین بحث نظارتش
خیلی کوتاه اگر
بشه. آره چون این فناوری کلا در واقع اومده که ناظران رو کنار بزنه دیگه، در واقع با سبک قدیم با سیستم سنتی امکان مداخله و نظارتی وجود نداره. یه سری ابزارهای جدید طراحی شده فعلا برای مانیتورینگش، اما توانایی دخالت تو خود فناوری خود در واقع بحث پول نداره. اما چجوری میتونه دخالت بکنه؟ کسب و کارهایی که ارائه خدمت میدن، مثلا صرافی که داره خرید و فروش رمز ارز میکنه و در بالاخره داخل چارچوب ایران داره کار میکنه دیگه، میتونه بره کسب و کارش رو در واقع جریمه بکنه، ببنده و دستور قضایی بده که اون کسب و کارش رو تعطیل بکنه از این طریق. اما کسی بخواد با سایت‌های خارجی از طریق سایت‌های خارجی خرید و فروش بکنه، قاعدتاً هیچ توانمندی تو این زمینه وجود نداره. یه نکته‌ای که الان خوب شد گفتید حتما مطرح بکنم، خرید و فروش از سایت‌های در واقع خارجی، حالا بعضی از سایت‌ها که از اون طرف در واقع ما من هستیم خرید و فروش بکنیم، نمیذارن وارد سایتشون بشیم، بعد فیلتر شکن استفاده کنیم که تبعات خاص خودش رو داره. مهمترین تبعاتش اینه که اگر بفهمن ما ایرانی هستیم، از آی پی ایرانی داریم وارد میشیم، اونها هم بالاخره فرصت استفاده میکنن، پول بلوکه میکنن یا حتی در واقع دیگه نمیذارن دسترسی داشته باشید شما به در واقع سرمایه‌تون توی اون صرافی. این اتفاقی که بارها افتاده چیز متداولی، الان نهایتا یکی دو تا صرافی خارجی ایرانی میتونن به راحتی فعالیت بکنن، مابقیشون این کار صورت نمیگیره. و این اون دو تا هم که الان داریم کار میکنیم، هر لحظه امکان داره که حساب ایرانی رو مسدود بکنن، چون آی پی مشخصه دیگه. یه لحظه مثلا فیلتر شکن قطع بشه، بفهمن شما از آی پی ایران دارید دست میشید، حسابتون رو میبندن تا تعیین تکلیف بشه. این خیلی ریسک مهمه، یکی از ریسکایی که حتما باید شنوندگان بدونن. خرید و فروش از طریق صرافی‌های خارجی حتما یه تخصص خیلی بالایی میخواد که این در واقع ردگمکنی ها رو بکنن که نفهمن از ایران دارن متصل میشن.
آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که خیلی از مردم دارن و مواجه میشن باهاش و میپرسن، بحث خب شرعیت کار، حلال بودنش، درست بودنش، نظر مراجع چجوری، از نظر فقهی در واقع اینو بررسی کنیم؟
من تو بحث فقهی سالین ساله که مطرحه تو دفاتر مراجع و فتاواش هم اومده بیرون، رسانه شده، افراد میتونن مرجع خودشونو برن ببینن، چون تقریبا تمام مراجع نظرشونو دادن با توجه به اینکه خیلی روزهایی بود به اوج رسیده بود، میتونن برن از مرجع خودشون در واقع استعلام بگیرن، بعد به دفاتر خودشون زنگ بزنن بپرسن، چون بالاخره حکم فقهی اینه که هر فردی باید از مرجع تقلید خودش بپرسه. اما اگه من بخوام رویکرد کلی رو بگم، یه رویکرد کلی به چه صورت هست، روی کرده کلی به این در واقع فناوری جدید و رمز ارزها فعلا به سری احتیاط های مراجع کردن، یعنی تقریبا اکثر مراجع توی این مسئله احتیاط کردن، چون چالش های فقهی خاص خودش رو داره. چالش اصلیش هم که بیان میشه خود ماهیت این رمز ارز هاست، سوالاتی از این قبیل که پشتوانه این رمز ارز اصلا چی هستش، ریسک، پیامدهای اقتصادی که داره، چون ما قاعده لا ضرر ولا ضرار داریم دیگه، اگر این پیامد به ضرر فرد یا افراد جامعه تمام بشه، به ضرر حکومت اسلامی تمام بشه، این چالش فقهی بزرگی محسوب میشه. و ماهیتش، یعنی در واقع این ارزش بیت کوین، ارزش این رمز ارز از کجا ناشی میشه، این خیلی مسئله مهمه تو بررسی فقهی، یعنی هم تو بحث اصطلاحا مالیت داشتن، هم تو بحث اکل مال به باطل، میگه این ماهیتش کجا، ارزشش از کجاست. شما وقتی بیت کوین میگیری $3,000 میفروشی $10,000، این سودی که کردی ناشی از چی بوده، ناشی از چه پشتوانه، ناشی از چه ماهیتی، آیا صرفا عرض تقاضای کاذب بوده یا نه یک واقعیتی پشت این سیستم. اینا چالش هاییه که باعث شده که مراجع، و چالش های واقعا جدیه، یعنی نه تو اهل تشیع، تو اهل تسنن هم این مسائل هست، مقالات زیادی تو این حوزه نوشته شده برای اهل سنت و هم داخلی ما نوشته جات زیادی داریم که این چالش ها برایشون مهمه. روی کرده فعلی، روی کرده محتاطانه و بعضا ممنوعیت قائل شدن و جایز ندونستن خرید و فروش از طریق رمز ارزها رو، اما بازم هر کسی در واقع تماس بگیری، استعلام بکنه از مراجع خودش، و الان مراجع هستش که مانینگ رو جایز بدونه، خرید و فروش رو جایز بدونه، طرف مقابلش هم وجود داره، افرادی که جایز ندونستن و افرادی هم که احتیاط کردن باید به در واقع مرجع علمی بعدی مراجعه کن.
خیلی ممنونم از شما، توضیحات مفصل و خوبی بود استفاده کردیم. جناب آقای دکتر گودی، کمتر در خدمت شما بودیم. به عنوان نکات پایانی برنامه بفرمایید، هم در رابطه با بحث ریسک هایی که جناب آقای دکتر نواب‌پور گفتن و اون فهم ریسکی که باید داشته باشیم اگر می‌خوایم وارد این کار بشیم، دید سرمایه گذاری که بعضیا به این مسئله دارن، و به طور کلی این مسئله جنبندی بشه توسط شما، ممنون میشم.
سلامت باشید. ممنونم از جناب آقای دکتر نواپور که کامل و مفصل توضیح دادن. کلن تو هر سرمایه گذاری و به ویژه تو هر رمز ارزها میخوام ببینیم که محل سرمایه گذاری چیه. آیا ما داریم یک دارایی میخریم، یه مالی رو میخریم که ارزشش حفظ میشه، یا نه داریم پولمون رو تبدیل به یه پول دیگه میکنیم، مثلا داریم تبدیل به ارز میکنیم، حالا ممکنه این رمز ارز باشه، یعنی این یک کالایی نیست که بریم بگیم که میخوام بخریم، داریم تبدیل ریال به یک ارز دیگه ای رو انجام میدیم و در واقع این درآمدزایی ایجاد نمیکنه، بلکه یه جور نوسانگیری از اون قیمتیه که ممکنه اون ارز داشته باشه. خب وقتی تو این شرایط ما روی نوسان داریم حساب میکنیم، باید بدونیم که یک، آیا این نوسانات برای ما پذیرا هست، ما پذیرای نوسانات هستیم و ریسکاشو میپذیریم که فرمودم مثلا به یک ششم ممکنه کاهش پیدا بکنه، یکی 6 میلیون رفته باشه رمز از خریده باشه، ممکنه تو یه جریانی یه دفعه بشه 1 میلیون پولش. دومی که آیا پشتوانه های قانونی تو کشور ما وجود داره برای اینکه بگی خب این سرمایه گذاری یا این تبدیل دارایی که انجام دادی معتبر هست یا نه. به نظر میرسه اگر بخوایم یه واژه کلی بگیم اینه که قانون تقریبا ساکت بوده فعلا، اگر حالا اینجور نبوده باید اصلاح بکنیم، که قانون فعلا ساکت بوده، یه عده‌ای دارن این کار رو انجام میدن، کم و بیش یه سری قوانین و مقرراتی وجود داره، اما واقعا قانون و مقرراتی شکل نگرفته. شما ببینید توی قانون و مقرراتی که مثلا توی حوزه بانکی و مؤسسات مالی اعتباری اینقدر روشن و مشخص بود، آخرش به یه سری مؤسسات مالی غیر مجاز رسیدیم. اینجا که هنوز پدیده جدید قوانین و مقررات مشخص نیست، به غیر از اون ریسک نوسانات، ریسک قوانین و مقررات هم حتما باید بهش اضافه کنیم، چون ممکنه قوانین و مقرراتی سخت گیرانه یا نه در آینده قوانین و مقرراتی آزادتر هم در موردش قرار بگیره. این دوتا ریسک مهمترین ریسکاییه که تو این سرمایه گذاری باید بهش.
این ریسک در واقع قانونی که خیلی نکته درستی بود فرمودین، و نکته بعدی هم که حالا جز حالا ریسک شاید نشه گفت، ولی چالش بحث فقهی هم که ما کردیم واقعا چالشه، یعنی این هم حتما باید مد نظر داشته باشن. حالا شاید اسمشو ریسک نشه گذاشت، ولی یه مطلب مهم و یه چالش مهم
قابل اعتماد
بحث حالا افرادی که در واقع تقاید لازم رو دارن و براشون خیلی اهمیت داره که مطابق با این مسئله برن جلو، بحث فقهی خب چالش‌های زیادی داره و حالا با توجه به تغییرات این پدیده هم شاید توی در واقع احکام فقهی هم شاید تغییرات ایجاد بشه، چون ماهیت تکنولوژی داره عوض میشه، ممکنه هر لحظه در واقع این بحث فقهیش هم در واقع حالا ممنوعیتی حاصل بشه یا در واقع مخالفتی صادر بشه. اینم یکی از موارد مهمه که باید در نظر گرفته
بشه. بله طبیعتاً هرچی ابهامات این پدیده کمتر بشه راحت‌تر میشه هم از نظر قانونی بهش پرداخت هم از نظر فقهی بهش میپردازن.
چون بحث فقه رو گفتم، چون الان گفتم بازم تاکیدم روی کرده در واقع مخالفی هست نسبت به این مسئله با دلایل خیلی محکم.
بله.
برای همین بالاخره خانواده حتما اینو باید در نظر بگیرن و حتما از دفاتر مراجع خودشون حتما استعلام بگیرن اگر اعضای خانواده میخواد وارد این حوزه بشه، در واقع چشم بسته وارد نشن. خیلی از این موارد اتفاق افتاده و من زنگ زدم گفتم ما خریدیم تازه فهمیدیم که مثلا مرجع تقلیدی که ما ازش داریم پیروی میکنیم باش مخالفه، حالا باید چیکار بکنیم، یه سودی هم کردیم رفتیم یه چیزی هم خریدیم، حالا باید چیکار بکنیم. اینو حتما مد نظر داشته باشن قبلش، حتما کسب تکلیف از مرجع مربوطه انجام بده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و پول دیجیتال. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. از آقای دکتر کمیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین دکتر علیرضا نواپور پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو درباره رمز ارزها بفرستید، بگید که خرید و فروش کردید یا نه، و ان شاءالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی میکنیم.
ابن الصبر عاهدني مجبول بالآلام ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام من حين صدقنا مقولات السلام عشنا بغربتنا ولمدنا لخيام يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم وتزنر حزام
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما هني لما يجيك الفقير يا يما جنة فيها يكون التلاقي يا يما هني لما يجيك الفقير يا يما جنة فيها يكون التلاقي
يا يما هني لما يجيك الفقير يا يما جنة فيها يكون التلاقي
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي وقولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني المنى
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
بصدر
بي
يا يما مخشى السجود
يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول
يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا
حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المنام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
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 آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مخاطبان فریفته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستان